رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب با وقت واشنگتن و 5:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. امروز 23 اُحد که برابر است با 13 ماه مارچ، نخستین برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
توقیف 8 تندرو مظنون در اسپانیا، احتمال استنتاق از پلیس جولیان اسانج در لندن و گلوله‌باری قوای نظامی برما بر منطقه مرزی نزدیک چین.
در کنار مشروع خبرها این گزارش‌ها را آماده نشر کردیم. پیشنهاد تعدیل قانون مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، نگاهی به پیشرفت‌ها در عرصه دموکراسی در افغانستان و همچنان محدود شدن دسترسی زنان در ایران از ادویه ضد بارداری و کار مبنی بر قوانین پیشنهادی جدید. نظر رسمی ایالات متحده نیز شامل برنامه است. با ما باشید. سید ظفر هاشمی و من صفیه حساس با مشروع خبرها.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که انتخابات آزاد و شفاف خواست مردم افغانستان است و او جز از اصلاح نظام انتخاباتی چیز دیگری را قبول نخواهد کرد. عبدالله عبدالله این اظهارات را روز جمعه پس از آن بیان داشت که محمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را غیرقانونی عنوان کرد. شماری از اعضای کمیسیون های انتخاباتی به تقلب های سازماندهی شده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان متهم شدند. اما آقای نورستانی گفته است که قبل از تکمیل دوره ماموریت اعضای کمیسیون انتخابات که مدت آن 6 سال است، هیچ نهاد صلاحیت برکناری آنان را ندارد.
وزارت داخلی اسپانیا روز جمعه خبر داد که 8 مظنون تندرو اسلامی را با ارتباط داشتن با گروه دولت اسلامی توقیف کرده است. 6 مرد و 2 زن با دخیل بودن در یک شبکه مظنون شدند که می‌خواست در داخل اسپانیا حملات دهشت افغانی را انجام دهد و جوانان را برای جنگ در عراق و سوریه استخدام کند. بر اساس خبرنامه این وزارت، دستگیری‌ها در ولایت‌های بارسلونا و جیرونیا صورت گرفته است. هر 8 فرد توقیف شده شهروندان اسپانیا اند و 5 تن آنان اصلا از کشور مغرب می باشند.
رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده روز جمعه گفت که گروه دولت اسلامی مهمات و پول زیاد به دست دارد، اما با آن هم قابل شکست می باشد. جان برنن روز جمعه تا نشسته در نیویورک گفت که تان روان این گروه انتظامی و سرسختند و شکست آنان نیاز به وقت دارد. اما این مقام ارشد استخبارات آمریکا گفت که ائتلاف به رهبری ایالات متحده قوت این گروه را ضربه زده و با مشکلات مواجه ساخته است. از سوی دیگر، قوای نظامی عراق عملیات ضد داعش را برای تصرف دوباره تکریت ادامه داده و گفته است که گروه دولت اسلامی را ضعیف ساخته است. کم و بیش 30,000 قوای عراقی و شبه نظامی های طرفدار ایران این شهر را محاصره کردند و چندین منطقه را دوباره زیر اداره خود آوردند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به مصر سفر کرده تا با اشتراک در یک نشست اقتصادی سرمایه گذاری خارجی در آن کشور را جلب کند. نشست سه روزه با تدابیر شدید امنیتی در تفریحگاه شرم الشیخ در شبه جزیره سینای برگزار می شود. این منطقه شاهد شورشگری است که اقتصاد مصر را ضربه می زند. تندروان مرتبط به گروه دولت اسلامی سلسله حملات را از زمان کنار زدن رئیس جمهور محمد مرسی در سال 2013 انجام دادند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تلاش دارد این را به اثبات برساند که خشونت را دفع کرده و سرمایه گذاری خارجی را به کشورش جلب می کند. وزیر خارجه ایالات متحده در حالی به مصر سفر کرده که قاهره از واشنگتن خواسته تا کمک‌های نظامی را به آن کشور افزایش دهد.
سارنوالهای سویدن تلاش دارند از جولیان اسانج، بنیانگذار شبکه ویکیلیکس در لندن، به اتهام برخورد نادرست جنسی تحقیقات را آغاز کنند. جزئیات بیشتر در این مورد از میرویس رحمانی.
این تلاش میتواند بنبست 5 ساله تحقیقات قضیه آقای اسانج را حل کند. آنان در ابتدا از پیگیری قضیه در لندن خودداری کرده بودند و میخواستند آقای اسانج برای تحقیقات دوباره به سویدن برگردد. آقای اسانج که از 5 سال به این طرف در سفارت اکوادور پناه گرفته، اظهار بیگناهی میکند و میگوید که در صورت رفتن به سویدن، مقامات آن کشور او را به ایالات متحده تسلیم خواهند کرد. ایالات متحده میخواهد آقای اسانج را به خاطر افشای اسناد محرم وزارت دفاع و خارجه مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
دیدبان حقوق بشر میگوید که وضع محدودیت سفر توسط حکومت در اوکراین انتقال کمک‌های صحی را در شرق آن کشور دشوار ساخته است. این نهاد مستقل در آمریکا روز جمعه در خبرنامه گفت که پس از 10 روز تماس‌های تلفنی و مصاحبه با کارمندان صحی و بیماران در شرق اوکراین به این نتیجه رسیده است. در گزارش آمده است که این محدودیت های کیف بیماران ایدز، توبرکلوز و معتادین را به ویژه ضربه زده است. در گزارش همچنان آمده است که در نتیجه این اقدام حکومت مرکزی، کمبود دارو در شفاخانه ها و کلینیک ها نیز گزارش شده است.
قوای نظامی چین پس از آن حالت آماده باش را اعلام کرد که قوای نظامی برما بر تپه های نزدیک مرز گلوله باری کرده، 4 نفر را کشت و چندین تن دیگر را مجروح ساختند. جزئیات بیشتر در این مورد از میرویس رحمانی.
گلوله‌باری پس از آن صورت گرفت که کشیدگی بین قوای نظامی و شورشی‌های چینی نژاد در منطقه کوکانگ در شمال برما افزایش یافت. سخنگوی منطقه کوکانگ با صدای آمریکا گفت که گلوله‌باری روز جمعه منجر به کشته شدن 4 روستایی چینی و 7 تن دیگر شده است. قوای نظامی برما حالت عاجل و حکومت نظامی را در آن منطقه اعلام کرده که این اقدام هزاران تن را مجبور ساخته به ایالت یونان چین فرار کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده کشتن 2 منصوب پلیس را در شهر فرگوسن ایالات میزوری محکوم کرده، گفته است که فرد و یا افراد مسئول باید توقیف شوند. بارک اوباما که پس از گلوله باری بر 2 پلیس صحبت می کرد، گفت که هیچ دلیلی به خاطر کشتن سربازان پلیس در این شهر متشنج از مشکلات نژادی قابل قبول نیست. 2 پلیس در این شهر چند ساعت پس از آن کشته شدند که وزارت عدلیه ایالات متحده گزارشی را نشر کرد که پلیس آن شهر را به برخورد جانبدارانه در جریان کار با سیاه‌پوستان متهم کرده است. کشتن 1 جوان سیاه‌پوست توسط 1 پلیس سفیدپوست در این شهر منجر به واکنش‌های شدید در سراسر ایالات متحده شده است.
قرار از دیپلمات‌های ایالات متحده و کیوبا روز دوشنبه دور سوم گفت‌وشنودها را به هدف احیای روابط دیپلماتیک برگزار کنند. باز هم از میرویس رحمانی می‌شنویم.
1 مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت که صحبت‌ها در هاوانا صورت می‌گیرد و ممکن چندین روز طول بکشد. 2 طرف بار آخر در ماه فوریه در واشنگتن ملاقات کردند. گفت‌وشنودها در برگیرنده حل موضوعات چون گشایش دوباره سفارتخانه‌های 2 کشور در واشنگتن و هاوانا پس از 5 دهه توقف می‌باشد. یکی از موضوعات عمده در این گفت‌وشنودها دور ساختن کیوبا از فهرست کشورهای تمویل کننده دهشت افغانی است.
خبرهای جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. 1 کارمند صحی آمریکایی که برای کمک به کشور ایبولا زده سیرلیون رفته بود، برای درمان بیماری ایبولا به شفاخانه ملی آمریکا بستری شده است. مقام‌های صحی آمریکا گفته‌اند که این پرستار که برای کمک به بیماران ایبولا رضاکاری می‌کرد، روز جمعه در 1 تیاره ویژه به آمریکا منتقل شد. دکتران می‌گویند که وضع صحت این مریض وخیم است. او 11 بیمار ایبولا است که در داخل ایالات متحده تداعی می شود. نام و شناخت این بیماری محرم نگه داشته شده است. انستیتوت ملی صحی آمریکا دارای واحدهای ویژه برای درمان ویروس های خطرناک می باشد.
رهبر کاتولیک های جهان به مناسبت 2 سال روز برگزیده شدنش در این سمت به روز جمعه گفت که نمی خواهد برای مدت طولانی رهبریت بزرگترین فرقه مسیحیان را به عهده داشته باشد. با فرانسیس گفت که رهبر بودن بدش نمی آید، اما می خواهد همیشه مردم را با خود جلب نکند و از زندگی عادی داشته باشد. رهبر کاتولیک های جهان در اصل از ارجنتین است، گفت که ممکن در 2 یا 3 سال آینده از سمتش کنار رود. پایین خبرها تا این ساعت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حال هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان پیشنهاد نموده تا بسیاری بخش های قانون مبارزه با مواد مخدر تعدیل گردد. مقامات آن وزارت دلیل پیشنهاد ایجاد تعدیلات را موجودیت مشکلات و نواقص در آن قانون میگویند. عبدالحی ورشان در این باره گزارش دارد.
انجینر محمد ابراهیم معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مورد تعدیلات پیشنهادی در قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر اطلاع داده گفت به دلیل مشکلات و نقصها در قانون مانند اندک بودن مجازات برای فروشندگان هیروین، عدم توجه به معتادین و روند پیچیده و طولانی جریان تحقیق بالای دوسیه های قاچاقبران، این وزارت ناگزیر شد تا 40% تعدیلات را در قانون مبارزه علیه مواد مخدر پیشنهاد نماید. آقای در مورد طولانی بودن روند تحقیقات بالای دوسیه قاچاقبران توضیحات بیشتر داده گفت.
فعلا مشکل روان است. امیال ما متهمین قضای مواد مخدر در ولایت داریم که 1 سال 2 سال است که اونا به سرنوشت هستند و دیگر سرانوالی های غیر از سرانوالی اختصاصی قضیه ندارن که اونا دوسیه های قاچاقبران بزرگ مواد مخدر تحت بررسی قرار بدن. از او خاطر یک مشکل بود.
آقای ازهر به ادامه گفت که به خاطر بیرون رفت از این مشکل 2 طرح پیشنهادی داشتیم. اول اینکه زمینه انتقال مناسب دوسیه ها به مرکز فراهم شود و یا در 6 زون کشور سرنوالی اختصاصی ایجاد شود. یار محمد حسین خیل رئیس سرنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات با این ادعای معین وزارت مبارزه با مواد مخدر موافق نبوده، میگوید که تا حال کدام دوسیه که سال بالای آن سپاره شده باشد نداریم.
مگر تر اوسه دسی قضایه و مون سر نسته چې تر 2 کال پورې پاتې منګه تحقیقات په ظرف دی 15
تا همین لحظه کدام دوسیه های مربوط به قضای قاچاق مواد مخدر را ما نداریم که سال یا 2 سال بالای آن سپری شده باشد. تحقیقات ما در مدت 15 روز و در نهایت تا 1 ماه تکمیل می شود و به غرض بررسی به محاکم ابتدایی فرستاده می شود تا از لحاظ دینی و شرعی مورد غور قرار بگیرد و محکمه هم از لحاظ قانون 2 ماه صلاحیت دارد که دوسیه ها را به منظور تحقیق نزد خود نگه دارد تا بعد از تکمیل دوسیه فیصله خود را صادر بکند و در مجموع تا 7 ماه در محاکم فیصله صادر می شود. محمد نعیم ملاله همیزه رئیس کمیسیون اسبق مبارزه با مواد مخدر و مسکرات ولسی جرگه این تعدیلات پیشنهادی در قانون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات را یک امر ضروری پنداشته گفت که همین نقصه و کمبودی در قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات بود که قاچاقبران کلان مواد مخدر از زندان ها رها می گردید. لاله حمیزه به ادامه گفت که این قانون واقعا به تعدیلات ضرورت داشت. هرگاه این قانون از طریق وزارت عدلیه به تالار ولسی جرگه بیاید به بسیار راحتی تصویب خواهد شد. قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات دارای 8 فصل و 54 ماده است که برای بار نخست در سال 1384 خورشیدی به امضای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین توشیح شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
با ابراز نگرانی هایی که در مذاکرات با طالبان و علایق نزدیکتر با پاکستان در افغانستان از طرف اعضای پارلمان دیده شده است، رئیس جمهور باید تا رسیدن به نوع از توافق و عهدنامه در این مورد خاصتاً در مراحل ابتدایی باید صلاحیت گسترده داشته باشد. گفته می شود پارلمان افغانستان حتی بیشتر از سایر کشورها اختیارات گسترده دارد و می تواند حتی صلاحیت های رئیس جمهور را محدود کند. عبدالواجد عادل در این رابطه گزارش دارد.
در افغانستان با سابقه چند ساله دموکراسی و تجاربی که در این چند سال اخیر کسب کرده است، گاهی در مورد اندازه صلاحیت‌های مقامات بلندپایه حکومت، خاصتاً رئیس جمهور در امور خارجی و مداخلات پارلمان من حیث یک قوه دولت در این مورد سوالات بروز می‌کند. این نوع پرسش‌ها بعد از آن مطرح شده می‌تواند که در این اواخر در ایالات متحده آمریکا که مظهر دموکراسی جهان دانسته می‌شود، تعداد کثیر از اعضای جمهوری‌خواه سنا طی نامه سرگشاده از رئیس جمهور کشور انتقاد نمودند که در مسئله مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران پا از صلاحیت‌های خود فراتر می‌گذارد و هشدار دادند که هر معاهده حاصله با این کشور تا زمان قدرت اوباما اعتبار خواهد داشت. اکنون سوال مطرح می‌شود که در افغانستان با شرایط خاصی که در آن حکم فرماست، مداخله پارلمان افغانستان در موضوع مشابه از آن جمله سعی برای مذاکرات صلح با مخالفین و لایق نزدیک با پاکستان تا کدام اندازه مناسب است؟ دکتر عبدالکبیر رنجبر، عضو سابق ولسی جرگه، میگوید با وجود تفاوت‌هایی که میان قوانین اساسی دو کشور ایالات متحده و افغانستان دیده می‌شود، گفته می‌توانیم که در افغانستان فراتر از ایالات متحده پارلمان صلاحیت‌هایی دارد که می‌تواند اختیارات رئیس جمهور را محدودتر کند.
امکاناتی که برای ولسی جرگه داده شده فوق‌العاده زیاد است. ولسی جرگه در تمام موارد بدون چون و چرا دست بالا دارد. اساسی به قوانین گرفته که حرف آخر ولسی جرگه می‌زند تا تایید بودجه و برنامه‌های انکشافی و از همه بهتر خطوط اساسی سیاست دولت.
این سوال نیز مطرح می‌شود که در امور خارجی پارلمان افغانستان تا کدام اندازه مخالف با اقدامات رئیس جمهور بوده می‌تواند، زیرا نگرانی‌های در این زمینه ابراز شده است که افغانستان نباید ارزش‌های حاصل شده در چند سال اخیر را قربانی نزدیکی به طالبان و همکاری با پاکستان نماید. برخی از حلقات از نزدیکی اشرف غنی با پاکستان ناراحتند، چنانچه فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه گفته است که او بالای پاکستان شک دارد و باید پاکستان برای اثبات صداقتش تضمین‌های به افغانستان بدهد که از حمایت مخالفین حکومت دست می‌کشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور بعد از به قدرت رسیدن به گسترش روابط افغانستان با پاکستان کوشید و خواست تا این کشور در آوردن صلح و مذاکرات با طالبان افغانستان را یاری رساند. پیشبرد این پالیسی اندیشه‌های را در میان برخی از مردم به وجود آورد که ممکن با این کار دستاوردهای 13 ساله دوره دموکراسی به باد فنا داده شود. اما عبدالغفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقوی میگوید هرگاه مسئله صلح را در نظر بگیریم، تا وقتی که پروسه صلح به یک مرحله توافق یا معاهده حقوقی نرسد، رئیس جمهور افغانستان میتواند تا آن زمان مسائل را به هر نحوی که بخواهد ادامه دهد و مرحله‌ای که پارلمان در آن حرف خود را داشته باشد بعداً خواهد رسید.
تا هنوز در مسئله روابط افغانستان با پاکستان و در مسئله صلح فقط یک مرحله ابتدایی و مقدماتی است و در این زمینه هنوز تلاش‌های بسیار ابتدایی در جریان است. این از لحاظ قانون اساسی افغانستان تا زمانی که باز هم به یک معاهده قانونی تبدیل نشه، در این زمان پارلمان در این صلاحیت مداخله را ندارد.
یک مسئله بسیار مهم دیگر که در افغانستان روی همنوایی تمرکز صورت میگیرد، موقف حکومت وحدت ملی است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایوی با اشاره به زمان حاکمیت طالبان در افغانستان گفت که صلح به مفهوم برگشت به روزهای تاریک گذشته نیست که در آن ملت تقسیم شده بود. در آینده هرگاه حکومت افغانستان و مخالفین آن آماده گفتگوها گردند و پیشرفتی در آن صورت گیرد، معلوم نیست که جناح‌های حکومت وحدت ملی تا کدام اندازه موقف واحدی را اختیار خواهند کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
کولومبیا یک متحد مهم ایالات متحده می باشد، در حالی که دو کشور برای ترویج امنیت و رفاه اقتصادی در سراسر نیمکره غربی با هم همکاری میکنند، کولومبیا از تأثیرات یکی از طولانی ترین درگیری های جاری در جهان رنج میبرد. خشونت ها در آن کشور بیش از نیم قرن است که جریان داشته و صدها هزار کولومبیایی تایان کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شده اند. ایالات متحده مدت ها می شود که از تلاش های حکومت کولومبیا برای رسیدن به صلح که از طریق مذاکره به دست آید پشتیبانی می کند. به این منظور زمانی که خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا خواهان مشارکت ایالات متحده در مذاکرات صلح شد، جان کری وزیر خارجه آمریکا برنی آرونسون را به عنوان فرستاده ویژه ایالات متحده در روند صلح کولومبیا انتخاب کرد. آقای کری گفت که ایالات متحده مسئولیت دارد تا آنچه را میتواند به منظور کمک به کولومبیا برای رسیدن به صلح انجام دهد. برنی آرونسون به عنوان نماینده ویژه آمریکا به کولومبیا برای این کار واجد شرایط است. او معین پیشین وزارت خارجه بوده و در امور آمریکایی لاتین تجربه گسترده دارد و در تسهیل مذاکرات برای پایان دادن به جنگ‌های داخلی دراز مدت دخیل بوده، چنان که این کار را در السالوادور و نیکاراگوای انجام داده بود. آقای ارونسان طی سخنان در مراسم ادای سوگند گفت مردم کولومبیا برای صلح آماده می باشند و رئیس جمهور سانتوس در پیش برد روند صلح شجاعت زیاد و اراده سیاسی از خود نشان داده است. دو جانب در این راستا پیشرفت های قابل توجهی داشته، اما مسائل پیچیده و گره خورده هنوز باقی مانده است که معمولا چنین می باشد. حال زمان آن فرا رسیده تا نیروهای انقلابی مسلح کولومبیا یا فارک و ارتش آزادی بخش ملی با رد خشونت برای همیشه شجاعت خود را نشان دهند، تا کولومبیایی ها برای همیش بتوانند زخمهای جنگ را التیام بخشیده و در صلح و عدالت تحت حکمروایی قانون زندگی کنند. ایالات متحده به این امید به کولومبیا پیوسته که سال 2015 کولومبیا را بیشتر به امنیت، رفاه و صلح که سزاوار آن است نزدیک سازد.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
شخصیت سال 1393 از رادیو آزادی. با تاریخ اول حمل 1394 منتظر باشید.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید و توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. سازمان عفو بین الملل می گوید قوانین پیشنهادی جدید در ایران دسترسی زنان را به ادویه جلوگیری از حامله شدن و داشتن شغل محدود می سازد. دلیل پیشنهاد این قوانین جدید بلند بردن میزان تولدات در ایران است، زیرا نفوذ آن کشور رو به کاهش می باشد. جزئیات بیشتر از صدف غیاسی.
سازمان عفو بین الملل می گوید حکومت ایران می خواهد با محدود ساختن دسترسی به دواهای ضد بارداری و مانع شدن از داشتن شغل، زنان جوان ایرانی را به ماشین های چوچه سازی مبدل کند. رها بحرینی پژوهشگر در عفو بین الملل می گوید
مقام های ایرانی تلاش دارند که در قدم نخست روی نازاسازی داوطلبانه زنان ممنوعیت وضع کنند. بعد از استفاده از دوا، این رایج ترین روش برای جلوگیری از حامله شدن در ایران می باشد. آنها همچنان دسترسی به اطلاعات در مورد بهداشت امور نسایی و به طور خاص روش های جلوگیری از حاملگی را محدود کردند.
بحرینی می گوید این محدودیت ها می تواند پیامد های بیشمار را برای زنان ایران داشته باشد. شیرین حسین تحلیلگر در کینگ کالج لندن می گوید مشقت های جنگ دهه 1980 بین ایران و عراق امرا با ختمش های حکومت برای کاهش اندازه خانواده ها منجر به پایین آمدن میزان تولد ها در ایران شده است.
کاهش باروری در ایران در اواخر دهه 1980 آغاز شد، اما پایین آمدن میزان تولدات بسیار شدید بود.
حسین میگوید در حال حاضر این میزان 1.8% پایین تر از میزان معمول در جهان است. شمار ازدواج ها هم کاهش یافته و میزان طلاق رو به افزایش است که تمام این عوامل به گفته حسین در پایین آمدن سطح نفوذ تأثیر گذار بوده است.
تنها مسئله جلوگیری از حاملگی و پلان فاصله گذاری بین تولدات در خانواده نیست، بلکه کاهش ازدواج ها، افزایش طلاق ها، ازدواج های دوباره و سن ازدواج بر علاوه مشکلات اقتصادی موانع زیاد را برای تشکیل خانواده در ایران ایجاد کرده است.
رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل می گوید قانون پیشنهادی دوم با اولویت دادن به مردان برای دریافت فرصت های شغلی و زنان که طفل دارند تبعیض را عمیق تر خواهد ساخت. زنان جوان بدون فرزند فرصت های بسیار کم در این راستا خواهند داشت.
و این بدان معناست که زنان بیشتر از بازار کار در ایران حذف خواهند شد. همچنین در قوانین پیشنهادی جدید تلاش شده تا مراحل طلاق دشوارتر شود. زنان در حال حاضر در ارتباط به طلاق با موانع زیادی روبرو می باشند و حقوق مساوی با مردان ندارند.
هدف ایران مبارزه با نفوس در حال کاهش آن کشور است. اما شیرین حسین می گوید که این خط و مشها باعث می شود تا در کوتاه مدت مردم متحمل مشقت بیشتر اقتصادی شوند.
داشتن اطفال بیشتر شاید در دراز مدت یک راه حل باشد، اما در کوتاه مدت مخارج اقتصادی حکومت را افزایش می دهد، زیرا تقاضا برای خدمات بیشتر صحی و تعلیمی زیادتر می گردد.
حسین می گوید با موجودیت میزان بیشتر سالمندان در ایران و سطح پایین تولدها، خدمات حکومت آن کشور تحت فشار قرار گرفته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در آخرین دقایق برنامه فشرده اخبار جهان افغانستان در خدمت شما تقدیم میکنیم. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که انتخابات آزاد و شفاف خواست مردم افغانستان است و او جز از اصلاح نظام انتخاباتی چیزی دیگری را قبول نخواهد کرد. عبدالله عبدالله این اظهارات را روز جمعه پس از آن بیان داشت که محمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را غیرقانونی عنوان کرد. وزارت داخلی اسپانیا روز جمعه خبر داد که 8 مظنون تنرو اسلامی را با ارتباط داشتن با گروه دولت اسلامی توقیف کرده است. 6 مرد و 2 زن به دخیل بودن در یک شبکه مظنون شدند که میخواست در داخل اسپانیا حملات دهشت‌افکنی را انجام دهد و جوانان را برای جنگ در عراق و سوریه استخدام کند. رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده روز جمعه گفت که گروه دولت اسلامی مهمات و پول زیاد را به دست دارد، اما با آن هم قابل شکست می باشد. جان برنن روز جمعه تا این نشستی در نیویورک گفت که تندروان این گروه انتظامی و سرسخت می باشند و شکست آنها نیاز به وقت دارد. اما این مقام ارشد استخبارات آمریکا می گوید که ائتلاف به رهبری ایالات متحده قوت این گروه را ضربه زده و با مشکلات مواجه ساخته است. از سوی دیگر قوای نظامی عراق عملیات ضد داعش را برای تصرف دوباره تکریت ادامه داده و گفته می شود که گروه دولت اسلامی را ضعیف ساخته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به مصر سفر کرده تا با اشتراک در یک نشست اقتصادی سرمایه گذاری خارجی را در آن کشور جلب کند. نشست 3 روزه با تدابیر شدید امنیتی در تفریحگاه شرم الشیخ در شبه جزیره سینا برگزار می شود. این منطقه شاهد شورشگری است که اقتصاد مصر را ضربه می زند. سارانوال های سویدن تلاش دارند از جولیان اساج، بنیانگذار شبکه ویکیلیکس، در لندن به اتهام برخورد نادرست جنسی تحقیقات کنند. این تلاش می تواند بنبست 5 ساله تحقیقات قضیه اسانج را حل کند. آنان در ابتدا از پیگیری قضیه در لندن خودداری کرده بودند و می خواستند آقای اسانج برای تحقیقات دوباره به سویدن برگردد. دیدبان حقوق بشر می گوید که وضع محدودیت سفر توسط حکومت در اوکراین انتقال کمک های صحی را در شرق آن کشور دشوار ساخته است. این نهاد مستقر در آمریکا روز جمعه در خبرنامه گفته است که پس از 10 روز تماس و مصاحبه با کارمندان صحی و بیماران در شرق اوکراین به این نتیجه رسیده است. و قوای نظامی چین پس از حالت آن در حالت آماده باش قرار گرفت که قوای نظامی برما بر تپه های نزدیک مرز گروله‌باری کرده 4 نفر را کش و چندین تن دیگر را مجروح ساخت.
شنونده های عزیز، بخش اول برنامه دری صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. تا نیم ساعت دیگر که باز هم با مطالب تازه خبری در خدمت قرار خواهیم گرفت، با بخش دوم برنامه پشتو توجه کنید که همکاران ما همین حالا در استودیو تشریف دارن و لحظات بعد تقدیمتان میکنن. لحظات خوش داشته باشید.